بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه بزرگواران. روز بخیر عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید به جلسه خودتون. انشاءالله که جلسه امروزمون مورد مرضی خداوند به اهل بیت واقع بشه و دعا میکنم که بهترین خیرات و مقدرات به برکت آیات قرآن بر همه این جمع و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمانان جهان خاصتا مردم شریف و غیور غزه جاری بشه به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرض کنم محضرتون که با جلسات ختم مفهومی جریان شناسانه سوره مبارکه قرآن در محضرتون هستیم. امروز میخواییم انشالله اگر بشه سوره های مبارکه الف لام را در یک نگاه با همدیگه کل این سوره ها را امروز ببینیم. دیروز محضرتون عرض شد که این سوره ها از سوره مبارکه یونس شروع میشه، بعد سوره مبارکه هود، سوره یوسف، سوره مبارکه رعد، ابراهیم و سوره مبارکه هجر که این در واقع شش سوره هستش. ما انشاءالله امروز میخواییم از سوره مبارکه هود با شما عزیزان صحبت کنیم، چون سوره مبارکه یونس رو دیروز تا حدی با هم دیگه جلو رفتیم. خب برای اینکه انشاءالله جلسه‌مون هم به برکت آیات قرآن منور بشه، بنده صوت ابتدایی آیات سوره مبارکه هود رو براتون میگذارم. انشاءالله که الانم به اشتراک میگذارم این رو، انشاءالله که بتونیم از مؤمنان سوره مبارکه هود بشیم و در ادامه مسیر انبیا ما هم وصل باشیم به این جریان مبارک. برکت صلوات بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اتفاقا دوستان آیات ابتدایی این سوره هم مثل دیگر سوره های مکی خیلی موضوعات مهمی درش گفته شده و به نوعی این موضوعات داره در سوره در واقع راجبش صحبت میشه. حالا با هم دیگه این سه آیه اول رو میشنویم تا ببینیم که انشالله چه دستاوردهایی امروز خواهیم داشت. همجور که مستحضرید و آیاتو خوندیم، خب باز موضوع کتاب مطرح میشه. منطقه کتابی که ازش توضیح میده کتابی است که در واقع احکمت آیاتو خود، یعنی آیاتش احکام داره، محکم هستش و بعد این احکام ثم فصلت از جانب خدای حکیم خبیر تفصیل داده میشه. خیلی جالبه دوستان این تفصیل آیات قرآن رو تو دو تا آیه خدا انگار موجز و خلاصه و اصاره گیری کرده. یکی الله تعبدو الا الله، عبودیت فقط خدا رو داشته باشیم، اننی لکم منه نذیر و بشیر، و در واقع انبیایی که برای ما از جانب خدا نذیر و بشیر هستن. و بعد استغفرو، استغفار، توبه، و بعد از این انشاءالله قرار گرفتن هر ذی فضلی در اون منطقه فضل خودش. که این وقتی وارد سوره و اقوام میشیم ببینیم که در واقع این حقایق در همه کتاب‌های آسمانی به نوعی راجبش صحبت شده. بعد شما حالا تا آیه عرض و محضرتون براتون بیارم تا کدوم آیه است، تا آیه 24 سوره، خدا داره کلیات اتفاقاتی که انسان‌ها اعراض دارن یا تبعیت دارن از خدا و رسول رو مطرح میکنه. این 24 آیه جز احکامی ترین حقایق قرآنه. این داره در واقع دیگه اینجا خدا اون قوانین و اون سنت ها و علت هایی که آدم ها مقابل میکنن با رسول یا تبعیت میکنن با رسول رو ذکر میکنه. و بعد از آیه مبارکی 25 دیگه وارد داستان های سوره میشیم که از قوم حضرت نوح شروع میشه و همینجور چند انبیاء بزرگوار مطرح میشن در این قسمت. خب حالا اگر اجازه بدین یه سری نکات رو بنده خدمتون بنویسم، یک پاورپوینتی ما داریم اونو باز بکنیم و روی همون انشاءالله ادامه بدیم. خب پس انشالله امروز میخوایم در مورد سوره مبارکه، سوره مبارکه الف لام را و الان سوره مبارکه هود با هم دیگه صحبت بکنیم. اینجا یک تخته باز کنیم که نکات رو بتونیم یادداشت داشته باشیم. بخشی من این فونتشم تغییر بدم که بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه هود، طبق آیاتی که از سوره الان با هم دیگه دیدیم، کتاب خداوند برگرفته از احکام الهی و سپس تفصیل یافتن این احکام که خدا می‌فرماید ثم فصلت آیاته، و به این طریقی که دوستان ما میتونیم از ما امکان بهره برداری از حقایق غیبی و ملکوتی رو بده. یعنی اگر کتاب قرآن تفصیل پیدا نمی کرد امکان این که ما به این مطالب برسیم واقعا وجود نداشت. خب این سبب میشه حالا این تفصیلی شدن حقایق و قابل خوانش و فهم شدن، یعنی شما میتونید قرآن رو بخونید، الان قرآن به لفظ در اومده، به کلام در اومده، امکان ارتباط و اتصال وجود داره به یمن وجود حضرت رسول گرامی اسلام. این قرآن علاوه بر اینکه دفعتا نازل شد یک نزول تدریجی هم داشت و متناسب با عالم خلق لباس لفظ پوشید و تبدیل این مصحفی شد که الان در واقع ما داریم میبینیم. حالا وقتی این اتفاق میفته، یعنی قرآن تفصیلی میشه و امکان رجوع به قرآن فراهم میشه، این سبب در واقع باعث میشه که انسانها کتاب مشترک پیدا کنن، باعث میشه که همجهت بشن و تألیف پیدا کنن ذیل کتاب آسمانی. این کتاب میاد باعث وحدت جوامع میشه و از این طریق امت واحده توحیدی شکل میگیره. این امت واحده توحیدی دوستان جز کلیدی ترین موضوعات اجتماعی است در جریان شناسی، که تمام انبیا از زمان حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم و بعد هم ادامه دهندش اهل بیت علیهم السلام به دنبال استقرار این امت واحده توحیدی بودن. سوره مبارکه نصر: اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فوج فوج آدم ها داخل دین خدا میشن. حالا برای اینکه این امت واحد استقرار پیدا کنه، فسبح به حمد ربک، پیامبر تسبیح کن و استغفر و استغفار کن، برنامه و سبک زندگی دینداری رو تبیین بکن. انه کان توابا. خیلی اتفاق جالب میشه. ببینید دوستان، یه اتفاقی میفته، ما یه رزق فردی یا اینجوری بگم یه مقدرات فردی داریم، یه رزق جمعی و یه مقدرات جمعی داریم. اتفاقی که میفته اینه، ما نوعاً، حالا این اتفاق تو شبهای قدر پررنگتر میشه، ما برای رزق فردی یا مقدرات فردیمون خب به اندازه کافی نیاز داریم و اشراف داریم و علاقه داریم که این اتفاق بیفته و سعی میکنیم که این تهذیب نفس و معنویت فردی درمون حاصل بشه. اما ولی ببینید اون مقدراتی که در ظرف ما میریزن مقدرات فردی است. اگه بخوایم مقدرات جمعی یا اون رزق جمعی رو ازش بهره مند باشیم، ما نیاز به یکی شدن با خواهران و برادرانمون داریم، همگرا شدن، به وحدت رسیدن، تألیف پیدا کردن. برای همین میگن شبهای قدر آدم باید رزق امت رو هم بخواد. اصلا اصل رزق امته، چون اگر مقدرات یک جامعه تغییر بکنه در تک تک سلولهای اون جامعه اثر داره. ولی اینجوری نیستش که اگه مقدرات یه فردی تغییر کنه لزوماً مقدرات جامعه رو تغییر بده. از بالا به پایینش سرایان داره، ولی از پایین به بالاش نه، علت تامه نیست. پس تا زمانی که، نکته که میخوام عرض کنم، تا زمانی که امت واحده توحیدی ذیل کتاب خداوند محقق نشود، خواه ناخواه امتهای اسلامی و کلن جوامع انسانی دوستان از بسیاری مواهب جمعی و رزقهای جمعی محروم هستند. این کاملا طبیعیه. همون جوری که انسان نیاز به طهارت و تهذیب نفس و مراقبه داره، جامعه هم نیاز به طهارت، تهذیب نفس و مراقبه داره که اون رزقهای خاص برامون جاری بشه و اون در واقع نزول خیرات و عرض کنم محضرتون برکات و اون رحمتهای گسترده برای ما ایجاد بشه. انگار حرف سوره مبارکه هود در، چون میدونید که آیه امت واحده رو انتهای سوره هم داریم، همونجور که تو سوره انبیا داریم، تو سوره مؤمنون داریم، خیلی سوره ها اومده، در سوره مبارکه هود هم داریم. خیلی این موضوع مهمه دوستان که ما برای به دست آوردن مقدرات جمعی نیازمند تلاش هستیم. یعنی این یه شکوفایی میخواد، حرکت در مسیر بینه ها میخواد، حرکت در مسیر بینایی ها میخواد. خب این فضای کلی سوره. اگر بخوایم وارد عشقان محضرتون جریان مثبت و منفیه، یعنی جریان ایمانی و مقابل ایمانیه سوره مبارکه هود بشیم و کلید واژه هاشو با هم دیگه بحث بکنیم، برای جریان ایمانی در سوره مبارکه هود، جمع های یعنی ببینید مؤمن این سوره تلاش در جهت ایجاد جمع های رحمت آفرین، امت آفرین، نفع خیز، ببینید منفعت های جمعی که خیلی مهم میشه این منفعت ها دوستان، یعنی در واقع افراد میتونن خودشون به وقتی تهذیب فردی و شکوفایی توانهای فردی برسن، حالا برای امت شدن جمع قیام کنن. از اون ناحیه فضل که اول سوره داشتیم و استعدادی که دارن پیشوایی کنن، در واقع میانداری کنن، جلوداری کنن، عده‌ای رو با خودشون همراه کنن و این جوامع رو با همدیگه پیوند بدن، که سوره مبارکه هود اساسش رو بر سه محور عبودیت، استغفار و توبه مطرح میده. در واقع این سه تا مؤلفه جامعه را به فضل‌های اختصاصی و حقیقی سیر میده. این اتفاقی در جریان اوست، این در واقع توانهای انسانها در یک بستر و وضعیت همگرا میشه، جمع میشه. این خیلی نگاه قشنگه. از واگرایی، از جزیره جزیره شدن، مؤمن این سوره به شدت مقابله میکنه. خب این جریان ایمانی مونه دوستان، جریان اصلا محضرتون خدای نکرده مقابله با ایمان، مقابله با انبیا، که خب متاسفانه توی سوره هود خیلی این رو میبینیم. اصلا سوره مبارکه هود میاد این آسیب شناسی رو برای ما مطرح میکنه که چی میشه که یه قومی به این شکل جلوی در واقع پیامبرانشون وای میسن. علتش اینه، اونا جمعهای واگرا، یک سری جوامعی که در دنیا ایجاد میشن. میدونید چه جوری ساختارش دوستان؟ یه سری جوامع توی دنیا ایجاد میشن که اینها مبناشون، مبانیشون، مبانیشان بر اساس دنیا طلبی است. بعد اینو گسترشش میدن، کشور گشایی میکنن و تمام تلاش خود را در به استضعاف کشیدن دیگر ملت ها به خرج میدن. میگن همه باید با مبانی ما زندگی کنن، همه باید ذیل مطامع ما باشن و در واقع مثل سرابن. سوره مبارکه هود واژه سراب، عین سرابن دوستان. تاریخ مصرفشون تا زمانیه که توی دنیا هستن. و جالبه که دوستان اینو خدمتون عرض کنم، ما اینو تو سوره مبارکه طارق میخونیم، انشالله میرسیم به این سوره. همون جوری که در واقع دشمن وقتی میخواد این کار رو انجام بده به تدریج این کار رو میکنه و نوعاً از ظاهر همین کار رو انجام نمیده، یعنی یه جوری با دین و دنیای و آخرت آدم ها بازی میکنه که آدم ها متوجه نمیشن چجوری بازی میخورن، خدا هم کیدش همینجوری تدریج داره. و برای همینه که آدم ها دوچار قرون میشن، گول میخورن. میگیم که چرا خدا اسرائیل رو حذف نمیکنه از صحنه روزگار؟ چرا خدا استکبار رو پاک نمیکنه؟ ببین خدا در راستای حذف استکباره، ولی کید خدا تدریج داره دوستان، نقشه داره، برنامه داره. اینجوری نیستش که چرا عذاب رو ما یک شبه میبینیم ها، ولی این عذابی که شما تو اقوام سوره هود میبینید، اینا درست یک شبه ایجاد شده، ولی مثلا اینجوری فکر بفرمایید که برای هر کدوم از اینها در واقع دوستان شما صدای بنده رو دارین؟ چون من یه لحظه از تصویر بله صدای بنده رو دارین دوستان؟ یه لحظه فکر کردم قطع شد. خدا رو شکر، الحمدلله خدا رو شکر. درسته که ما عذاب و یک شبه میبینیم دوستان، ولی این 50 سال، 60 سال، بعضی وقتا قرن طول میکشه تا این عذاب جاری میشه. خدا اینا رو محذوف میکنه تو قرآن، چکیده میکنه، اساره میکنه، میاد مثلا اون اساره فعالیت های منفی این اقوام به ما میگه و خیلی دردناکه. حالا انشالله سوره مائده خود رو که میخونید میبینید این وضعیت هایی که اتفاق میفته. خب چون میخواییم بچه ها امروز کل سوره های الف لام را ببینیم، اگر به بنده اذن بدین بریم الان سوره یوسف، بعد قول میدم آخرش دوباره بیام یه جمع‌بندی بکنم، یه نگاه منظومه ای بابت همه اینا داشته باشیم. فعلا از هر کدوم یه اساره بگیریم که یه نظام ذهنی به ما بده. من الان میام نکاتتون رو میخونم، اجازه بدین آیات سوره مائده یوسف رو بذارم ابتداش رو، که عجب سوره یه دوستان، از اون سوره های بی نظیر در قرآنی که از همون ابتدا نحن نقص، یعنی داستان فقط تک پیامبر جلو میره و ناظر به زندگی، مراحل زندگی حضرت یوسف از کودکی تا میان سالیشونه. حالا آیات ابتدایی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. انا عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
خب دیگه از آیه 4 اذقال یوسف لأبی که به پدرشون خوابشون رو در واقع تعریف میکنن. خیلی جالبه دوستان، در سوره مبارکه یوسف درسته که ما ببینید اولا قصص در قرآن به معنای صرف داستان نیست، یعنی وقتی خدا در قرآن قصص رو میاره ناظر بر یک حقیقتیه که در قالب مثلی، قصه، داستانی داره در واقع تصویر سازی میشه و ما رو میخواد روایت به روایت، گام به گام تا رسیدن به یک غایت و مقصدی دلالت بده. وقتی شما داستان حضرت یوسف رو در قرآن میخونید میبینید که حضرت یوسف به دنبال پیاده سازی دین خداست که این آرزوی همه انبیا بوده و تمام این سوره ها با هم دیگه زنجیرم هستن دوستان، که یادتونه دیروز عرض کردم از ویژگی های عمومیشون که همشون زندگی انبیا درش بحث کتاب و پیاده سازی احکام خدا موضوعیت داره. حالا حضرت یوسف علیه السلام هم به دنبال همچین موضوعی بوده، یعنی پیاده سازی احکام دین. منتها ببینید دوستان، درسته که جامعه مکیه، ولی اطرافیان حضرت یوسف برادران ایشونن، برادران ایشون نبیزادن و اتفاقا نشون میده حالا با تمام وجود خطاهایی که مرتکب شدن عاقبت به خیر میشن دیگه در انتهای سوره، ولی داره یه نقصی رو در ساختار نزدیک به ولی خدا نشون میده. ما کجای سوره یوسفیم دوستان؟ ما سوره یوسف، ما حضرت یوسف که نیستیم، انشاءالله نزدیکشون بشیم، حضرت یعقوب هم که نیستیم، ولی ما اون آدمهای نزدیک حضرت یوسف به نظر میاد باشیم، یعنی آدمهایی که دوست داریم به ولی الهی خدمت کنیم، کمک کنیم، ولی یک سری نواقص داریم. و اشکالات داریم و این باعث میشه تأخیر در ظهور ولایت ولی رو ایجاد میشه. کمان که حضرت یوسف هم زمان بسیاری در زندان بودن، در چاه بودن، خب اگه اون برادران عقلشون رو به کار میگرفتن، حسد نمیکردن، قیاس نمیکردن، در واقع حسن زن داشتن به خدا، به اسبه بودن خودشون قره نمی شدن، خب خیلی زودتر میتونست حکومت حضرت یوسف در زمین و آبادانیش جاری بشه. اینجا یه چیزی رو متوجه میشیم، حالا من اینو بیام روی پاورپوینت براتون بنویسم. خانم زین‌الدین فکر کنم سوال داری، چشخان زین‌الدین این سوره رو تموم بکنم انشالله به فرمایش شما برسیم. اینو به اشتراک بگذارم، اگر دستتون درست بالا بوده، من نمیدونم، شاید هم اشتباه دستتون کرده باشه. ببینید دوستان چجوری میشه. پس الان رفتیم سوره مبارکه هود، ببخشید یوسف، اینو بنویسم براتون، جدا کنیم اسلایدشو که این قاطی نشه انشالله. ما میخوایم اساره داستان حضرت یوسف رو ببینیم به چه صورتی میتونیم الان ازش متوجه بشیم. پیاده سازی احکام دین که آرزوی همه انبیاست در حضرت یوسف علیه السلام هم به عنوان مبنا و برهان زندگی ایشان بوده. حالا حضرت وقتی میخوان این کار انجام بدن، میبینن که یه نواقصی وجود داره و لذا مواجهه ایشون با چه برادرانشون، چه در زمانی که وارد اون قصر میشن با عزیز مصر و اتفاقاتی که میفته با همه یه شخصیت‌های داستان سوره، تو زندان با اون دوتا آدمی که تعریف میکنن خوابشون رو، ببینید تو همه مواجهاتشون دوستان حضرت یوسف علیه السلام به دنبال یک حقیقت و حال آیات رو اگر بخونید به خوبی عرض بنده رو تصدیق میکنید. خارج کردن مردم از شرک، هر جایی که حضرت پیدا میکردن از توحید و موحد بود در صحبت میگه. حتی وقتی میخوان خودشونو توی زندان معرفی کنن، میگن که من از ملت پدرم ابراهیم که دین حنیف موحد دارن. یعنی همه جا تو هر فرصتی حضرت یوسف این بحث خارج کردن مردم هست، چون میدونن اگر شرک در یک جامعه یا جمعی رخنه بکنه، دوستان امکان قیام توحیدی اساسا وجود نداره، اصلا نمیشه پیاده سازی کرد احکام رو، چون آدم ها به نفاق میفتن، به قیاس میفتن. و اصلا حالا این خصوصا این پاک زدایی از شرک برای خالص کردن مؤمنین نزدیک به ولی بسیار موضوعیت دارد. چون میدونید چرا؟ چون اونا هستن که مأموریت ها رو از ولی میگیرن دیگه، و لذا اگر این اتفاق نیفته، خب خیلی در واقع اوضاع اسفناکی میشه. خب این یه رویه یه خیلی ساده از سوره که مثلتون عرض شد. توی جریان ایمانی سوره شما دوستان یک سبک زندگی محسنانه، که سوره واژه محسن رو برای حضرت یوسف علیه السلام به کار بره، و کاملا متوکلانه. متوکلانه یعنی چی دوستان؟ یعنی حضرت یوسف از اسباب استفاده میکنن به اذن خدا، چون خدا به ما گفته بعد از اسباب استفاده کنیم، ولی دست و پاشون رو میزنن، دعا دارن، طلب دارن، حرکت دارن. اینجوری نیستش که نشسته باشن یه جایی بگن خدایا نجاتمون بده دیگه، درمون بیاد دیگه. نه، این اسمش توکل نیست. شما طلب داری، قیام داری، تلاش داری، ولی در عین حال نتیجه رو به خدا میسپاری و در واقع میخواید که خدا ورق زندگی شما رو تغییر. من اینو بچه ها با قرمز بنویسم، این شاه جمله سوره یوسف اینه دوستان، که خوب به این عرض بنده اینقدر بفرمایید. راه رس، میخواستم اینو با قرمز بنویسم که اهمیتش دوچندان باشه. راه رسیدن، ببخشید چرا پاک شدون، حالا به این سبک نگاه و روی کرد در زندگی، اون چیزی که ما از داستان حضرت یوسف به عنوان جریان ایمانی سوره میفهمیم، قبول فراز و این خیلی بچه ها مهمه، نشیب های زندگی است. ببین زندگی بالا و پایین داره. ما نوعاً تو اینو تو سوره یونس هم داشتیم دوستان، که خدا اونجا مثال کشتی رو میزنه، میگه وقتی که تو کشتی هستین و این کشتی مواج میشه، شما خدا رو میخونید، ولی همین که به خشکی میایم یادمون میره. ببین اولا باید بپذیریم ذات دنیا بالا و پایین داره، نگیم چرا ما، چرا خانواده ما، چرا من باید این ابتلا برام پیشه. ببین ابتلا، همه کوپن ابتلا داریم، فقط میدونید فرقش چیه دوستان؟ حالا الحمدلله تو ماه مبارکیم و شبهای قدر هم نزدیکه، خدا رو شکر که میتونیم این مباحث رو مطرح کنیم. یک سری که میتونم بگم سریشم زیاده، بخش عمده ای از ابتلاعات زندگی ما به خاطر اعمال ماست، یعنی خودمون به دلیل رفتارهایی که داریم مقدراتمون رو به یک سمتی سوق میدیم. خب ببخشید این هست کسد چی شد؟ ای چرا؟ خب ببخشید دوستان، ببخشید، عرض کنم محضرتون که ببین خیلی عجیبه ها چرخه اعمال، که ما انشالله فصل آخر کتاب تدبر چیستی چرا چگونگی میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. اسمش عمل تبیین یا اون تعیین چرخه عاقبته. اونجا انشالله دوستان عمری باشه بنده این موضوع رو مفصلا توضیح میدم، چرخه عمل ما در زندگی ورق مقدرات ما رو تغییر میده. برای همینه که قیامت میگن یکی از اسمهاش یوم تقابنه، چون آدم میره اونجا و وا حسرتا انگوش به دهان، خدایا اگه فلان کار خیر و لبیک گفته بودم، اگه فلان حرف اونجا نمیزدم، اینجوری مقدراتم تغییر میکرد. مثلا ببینید یه مثال خدمتون عرض کنم، ببخشید من صدای بچه ها ممکنه اذیتتون کنه، اصخایی میکنم. قبن از حسرت میاد، بله خان لطیفی اونجا. مثلا ببینید شما قرار بوده که انشاءالله امسال زائر بیت الله الحرام بشید، یعنی میخوام بگم خیلی وقتا مقدراتشو اصلا ما نمیفهمیم، بعد نمیشیم. خب نمیشیم دیگه، میگیم قسمت نبوده، در صورتی که ای بسا به واسطه چرخه یک عمل دو عمل حسب یک یا دو تا عمل نامطلوب شما زائر بیت الله میشدید واقعا. مثلا میگم یا قرار بوده که من با یکی از بهترین خوبان خدا ملاقات داشته باشم، این ملاقات به دلایلی لغو میشه و من اصلا نمیفهمم. ببین خیلی وقتا مقدر، یا خدای نکرد یه بیماری عارض میشه، یه گرهی عارض میشه. نمیخوام بگم اگه همیشه اینجوری، الان صحبتم هنوز کامل نیست، ولی میخوام بگم یه بخش عمده از ابتلاعات ما دوستان به خاطر یا حق و ناسه، یا یه کاری نباید میکردیم، یا یه کاری رو باید میکردیم تأخیر براش گذاشتیم. عرض کنم محضرتون که خب این وقتی اتفاق میفته، مقدرات آدم تعریف کنه. لذا وقتی میگن که وقتی آدم یه گرهی تو زندگیش میفته، وقتی که مقدر، وقتی که یه خدای کرده گرفتاری، بیماری ایجاد میشه، یه محاسبه مراقبه‌ای داشته باشیم. اصلا اتفاقا ما بیماری رو همیشه یه فرصتی میدونیم که یه خلوتی بکنیم، یه کنکاشی بکنیم. خدایا شاید یه سری کارا بوده نکردم، باید به مادرم تلفن میزدم، باید فلان کار انجام میدادم، باید این رفع و رجوع رو میکردم، باید به ارهام رسیدگی میکردم. مثلا میگم همسایه فلان مشکل رو داشت، میدونستم یادم رفت اقدامی بکنم، جواب فلان تلفن رو ندادم، فلان پیام. ببین به همین کوچیکی دوستان، و میبینید وقتی اونو انجام میدید گره به طور طبیعی حل میشه. این خیلی اتفاق مبارکیه که میفته. خب حالا برای اینکه انشاءالله این اتفاق برامون به حد در حد اقل ترین زمانش برسه، راهش اینه که دوستان آدم از اون چیزایی که میدونه اشتباه دوری بکنه، از اون چیزایی که میدونه درسته نزدیکی بکنه و اینها رو در واقع توی زندگی جاری کنه. اما اینو میخواستم بگم، یک سری ابتلاعات هست اصلا ربطی به چرخه اعمال بنده و شما نداره. یعنی این ابتلاعات کپونه که شبهای قدر هم داده میشه و نوعاً هم برای رشد ماست. اصلا خدا قصد در واقع چزوندن نداره دوستان. یعنی ببین این خیلی مهمه، حسن زنده به خدا. یعنی ما باید بپذیریم دوستان دنیا فراز و نشیب داره، دنیا ابتلاعاتی داره که از دسترس ما خارجه. بله یک سری ابتلاعات اعمال من رقم میزنه که قرار شد تا حد ممکن ترک واجبات به ترک محرمات، انجام واجبات، توجه به حق و ناس اینا رو داشته باشم. خب اون سر جاش که واقعا دوستان ابتلاعاتی یه دفعه شیبش میاد پایینا. حالا اینا انشالله تجربه کنید. و اینم عرض کنم دوستان، طبق پژوهشی که ما توی روایات داشتیم، نوعا اون چیزی که ابتلاعات انسان رو به سمت حالت عقوبت و گرفتاری میبره مشکلات زبانی است. یعنی از کلامه، یا خدای نکرده غیبته، یا همز و لمزه مثل طعنه، خدای نکرده سرزنشه. ببین زبان، نیش زدن، درست صحبت نکردن، از کار محضرتون که آداب برادری خواهری را در کلام رعایت نکردن، به شدت دوستان روی مقدرات ما اثر داره. خدا میدونه روایتش رو. ای کاش میتونستم. ما اینو یه زمانی ذیل روایت مواسات پیدا کردیم. من تقریبا 25 تا روایت از این موضوع پیدا کردم که گناهان زبان چجوری مقدرات انسان رو یه دفعه افول میده. مثلا فکر کنید که باز هم خانم اکبری جان نباید همز و لمز بکنیم، قالو سلاما باید باشه، ادفع بلتیهی احسن و سید باید باشه. خب اینا رو قرآن به ما یاد میده دیگه. مثلا اگه طرفتون همز و لمز میکنه، خب ما نباید همز و لمز کنیم. اگه صداش بالا میره، ما نباید داد بزنیم. این باید یه خط قرمزایی داشته باشین دوستان، به نفعمونه، چون خیلی زندگیمون آسایشش بیشتر میشه، آرامشش بیشتر میشه، خیلی از گره های زندگیمون حل میشه. باور کنید دوستان، خیلی وقتا ما یه جایی یه چیزی رو گفتیم، یه دلی لرزیده، همین موضوع برای چند سال عقب افتادن از یک سری رزقه ها کفایت میکنه. وقتی امام میفرماین که توی مجلسی غیبت میشه تا 40 روز آسایش هست، دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این موضوع. به نظرم یه پس ببینید اون اطلاعاتی که فراز و نشیب ما رو میبره بالا، یه دفعه میندازه پایین. ببین اینا با رعایت یک سری کارها به راحتی قابل مدیریته. یعنی شما تو حوزه کلام، تو حوزه حق و ناس سعی می‌کنید. ولی ببین من باید بپذیرم دنیا فراز و نشیب داره. دیگه حضرت یوسف رو دارم می‌بینم. خب حضرت یوسف که دیگه مرد خدا، حضرت ایوب رو دارم میبینم. اصلا ما یک اپسیلون اطلاعات انبیا اگه تو زندگی ما جاری بشه که جام جهانی تسلیم کردیم. پس چیه داستان؟ داستان اینه دوستان، زندگی فراز و نشیب داره. جمله طلایی، گول فراز و نشیب های زندگی دنیا رو نخوریم، یه وقت خدای نکرده افسرده نشیم، دچار یأس نشیم، دچار قعود نشیم. چی کار باید بکنیم؟ اتفاقا توی فراز و نشیب ها باید به تثبیت ایمان بپردازیم. خدا اینو میخواد دوستان. میگه من تو رو یه جایی گذاشتم که نوسان داره، اعوجاج داره، ولی سوره مبارکه کهف یه کتاب بهت دادم که هیچ اعوجی توش نیست. یه ریسمانی از عرش انداختم رو زمین که اگر اینو بگیری هیچ کدوم از این نوسانات تو رو آزار نمیده، و اون اسمش توکله، که انشالله ما با توکل از اسباب و دنیا استفاده میکنیم و در این حال به عرش هم وصل میشیم و به اون ثابتات رو از طریق قوانینی که خدا توی عالم گفته، وعده های الهی، من دلم رو قرص میکنم. یعنی خدا وعده داده، خدا اینو بشارت داده، وعده خدا حقه، گفته اگر این کارو بکنی این اتفاق میفته. گفته و من یجعل، اگر تقوا بکنی یجعل له مخرجا، راه خروجو بهت نشون میدم. این وعده خداست. ببین من زندگیمو بر اساس قوانین میرم جلو، نه بر اساس قوانین دنیاها، چون قانون دنیا امروز بالای فردا پایینه، نوسان داره. نباید گول دنیا رو خورد و بپذیرم که توی زندگیم بالا پایین ایجاد میشه، این طبیعیه. تو جریان منفی سوره مبارکه یوسف چه اتفاقی میفته؟ توی جریان منفی خیلی جالبه دوستان، یک سبک زندگی برادران رو میبینیم. البته این سبک زندگی توی مقطع‌های داستان تکرار میشه، مثلا توی قصر یه جوره، یک سبک زندگی یا یک امتداد زندگی که بر مبنای عهد شکنیست. بزرگترین دوستان مشکل برادران حضرت یوسف عهد شکنی بود که با پدرشون داشتن. اونا از ببین عهد شکنی از همون ابتدایی که حضرت یوسف پدر گفتن ما اینو میبریم یه بیابان، به پدرشون قول دادن، عهد بستن که مواظب یوسف علیه السلام باشن، عهدو شکستن. بعد این شکستن عهدو شما جای جای سوره میبینید، هر جا عهد بشکنه امتداد زندگی منفصل میشه و انگار آدم از اون عالم عرش یهو میفته پایین، دیگه نمیتونه توکل داشته باشه، دیگه نمیتونه ایمانش رو ثابت بکنه. پس این نقطه براءتش روی عهد شکنی میاد. خب این سوره مبارکه یوسف. حالا بریم سوره مبارکه رعد، ببینیم که سوره مبارکه رعد به چه صورت. اول نکات شما رو ببینم. من ببینم که فرزند هر کدام باشن جزا و فضا. آفرین، احسن به شما. خب خانم کاظمیان، اتفاقا از وقتی دام دلیشه شهر زبان هست. نه خان کازمی، نه اینجوری نیستش که مراقبت بیشتر کنی، اطلاع بیشتر. من اینو نمیگم، حقیقتش قرآن میگه و روایات میگه. بعد ببینیم که این اطلاعات از ببینید، همینو دارم عرض میکنم. شما یه موقع بررسی میکنید، حالا یه قسمتش مشکلات زبانی، یه قسمتش حق و ناس، یه قسمتش حق الله، یه قسمتش تأخیراتیه که ما داریم. ببین همه اینا رو بررسی میکنم و انشاءالله رفع میکنم، ولی میبینم باز ابتلا ایجاد میشه. خب این همون ابتلاییه که تکوینیه دیگه. خب شما در همه حال رویکردتون حسن ظن باشه و البته تا جایی که میشه آدم اون نشتی هایی که ممکنه ازش در واقع مقدراتش خدای نکرده به سمت عقوبت. ببین اینا آیات قرآن دوستان، ببخشید صدای بنده قطع شد. ببینید اینا آیات قرآنه، میگه قرآن میگه اگه ظلم کنی عاقبت نداره. خب معلومه دیگه، اگه یه جایی تو زندگی ظلم کنم عاقبتشو میبینم، طبیعیه دیگه، نباید ظلم. خب شما میگه آخه خب بعد مهم میشه معنای ظلم رو بفهمم، شاید ای بسا من دارم یه جای ظلم میکنم اصلا نمیدونم این مصداق ظلمه. ببین عرض من اینه دوستان، من میگم قوانین زندگیمونو بر مبنای وعده های خدا، جمله های شرطی قرآن، آیات قرآن بچین. وقتی خدا میگه ویل للمطففین، حواستم باشه اگه یه جای کم بذارم عقوبتش ویله. خب نگاه میکنم خدا یه جایی کم گذاشتن که دیگه اصلا یه جوری شده مثل نقل مجالس زندگی ها شده، یعنی حالا خیلی بد آدم اینو میگه، ولی خب اینقدر عادی شده، کم گذاشتن، قرار میذارم با تأخیر میرم، فلان کار رو باید برای بچه‌م میکردم نمی کنم، الان مثلا باید همچین اختزاری تو خونه ایجاد کنم به عنوان مادر نمی کنم، خیلی وقتاش نمیدونم. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی آدم باید جلوی این نشتی ها رو با فهم آیات قرآن اولا بشناسه، حالا یه قسمتش زبانه، یه قسمتش تطفیفه، یه قسمتش ظلمه اینا. بعد شما میبینید رفته رفته که اینا رو هی این علفای هرز آدم هرس میکنه، اصلا تنفس شما جریان پیدا میکنه، اصلا سبک زندگی، حتی اگر ابتلا داشته باشه شما احساس رضایت داری از اون زندگی، چون بسیاری از اون اقلال و سعیر حذف شده و این خیلی مهمه. ولی یه سری ابتلاعات هم خب تکوینیه و واقعا کارش نمیتونیم بکنیم. خانم شمسی فهمیدن که سرو مایکل رد به حق بودن آیات و انکار اکثریت مردم انسان را به تفکر در آفرینش حکیمانه، بله احسان به شما، و دستور خداوند در مورد انکار و آزار کافران از پیامبر اکرم دلجویی میکند و این فرماید فقط و فقط قرآن رو گواه بگیرید. بسیار عالی، احسن، کتاب قرآن خیلی توی این سوره مهمه. خب من در ادامه نکات خانم شمسی اگر اجازه بدین یک سری از عرض کنم محضرتون دو تا آیه از سوره رد رو بشنبه، من در ادامه نکاتشون یه سری نکات رو خدمتون عرض کنم. امیدوارم که خستت نکرده باشم. الان انشاءالله سریع دور همه این سوره ها رو با هم میبینیم که خیلی نگاه منظومهش خیلی جالبه. سرتون که سوره مبارکه رد یک سوره که خیلی فضای قانون توش پررنگ دوستان، که حالا اینو دیروزم فکر کنم عرض کردم، اگه بخوام یه کلیتی از سوره رو خدمتون بنویسم که سری بریم سر اصل مطلب، به این صورت هستش که ببینید توی سوره مبارکه رد خیلی واژه حق و بسترهایی که توی دنیا حقیقت حق رو یا خود اون حق رو به ما نشون میدن پررنگه، یعنی خود موضوع حق و اون در واقع حقیقتی که باید بهش ما در واقع وصل بشیم. خب ببخشید دوستان یه لحظه اجازه بدیم. من ببخشید اصخایی میکنم. خب من اینجوری در واقع دوست دارم اینجوری ما سوره رو یک چرخشی برای خودمون در واقع داشته باشیم، چون شما ممکنه سوره رو که بخونید بگید خب این مملو از حقایق، ارتباطش با من انسان چیه؟ حالا من به نظرم شاید اگر اینجوری بگیم جالب بشه که در سوره مبارکه رعد انسان لیاقت پیدا کرده، شایسته شده که چه اتفاقی بیفته دوستان؟ به واسطه اولا نزول حق که اتفاق افتاده و شناخت حق به مقام ذکر برسد، به مقام ذکر برسه. و در واقع این آیه مبارک علا به ذکر الله تطمئن القلوب که توی این سوره جلوه نمایی میکنه، به واسطه اتصال به ذکر به مقام اطمینان. ببینید چقدر دوستان سوره هاش به هم وصله. ما تو سوره یونس و یوسف هم به همین اضطراره در فراز و نشیب و نوسان برسیم. یه دفعه سوره یونس به ما گفت آینه‌گر باش، آیاتو ببین، آیت تکوین رو ببین، آیت تشریع رو ببین، ربوبیت خدا رو ببین. سوره یوسف گفت توکلتو پررنگ کن، تثبیت ایمان داشته باش، به قوانین قرآن دستتو گره بزن. سوره رعد میگه چی؟ میگه از ذکر بهره مند شو، تمام وجودتو ذکر بکن. ذکر یعنی چی دوستان؟ ذکر به معنای و خروج از استراب ها، ذکر به معنای یاده. دیدین مثلا به شما میگن که نامتون رو ذکر کنید، شما مثلا نامتون رو میگید، یه موقعی این ذکر اینقدر عمیق میشه که دائما شما در شناخت خداوند، ویژگی های خدا، اسما و صفات خدا ذاکر میشید، قوانین الهی، حقایق از من محضرتون، عاقبت ها، عبرت ها برای شما نزدیکه، جلوی چشمتونه، در ذکر شماست. یعنی شما به اون وصلین، قفلت ندارید ازش. وقتی با یه چیزی مواجه میشی بلا فاصله قانونش میاد جلوی شما و به شما یک مکسی میده و میگه که اول مثلا این کار رو انجام بده. مواجهات هیجانی، مواجهات واکنشی ندارید، وقوف دارید، علامکس دارید، تأمل دارید، تفکرتون فعاله. اصلا یک چیز بی نظیریست دوستان ذکر، که به برکت ذکر است که توانهای ادراکی، یعنی اون تعاریفمون، باورهامون، عاطفی، اون جاهایی که باید عطف ایجاد بکنیم، ارتباط بگیریم، ارتباطاتمون مؤثر میشه، رفتاری انسان شکوفا میشه. ببینید دوستان، ما علت این که در رفتارهامون یا در عطفهامون یا در ادراکهای خودمون نقص داریم یا ضعف وجود داره به خاطر کمبود ذکره. اصلا انسان بلا نسبت دیدید مثلا وقتی خب یک ماشین میخواد حرکت کنه، اگه سوخت، هواپیما سوخت نداشته باشه پرواز نمی کنه. اگه آدم غذا نخوره انرژی نداره که این در خونش این غذا تبدیل به انرژی بشه و بتونه زندگی کنه. ببین روح دقیقاً غذاش ذکره. بعد میگیم احساس ملالت داریم، احساس رخوت داریم، احساس نشدن داریم. آقا من اصلا با هیچکی نمیتونم دوست بشم، من تا یه جا میام ارتباط میگیرم خراب میشه وسطش، اصلا ادامه پیدا میکنه. ببین ذکر، اگر انسان شارژ روحیش، غذای روحیش رو پیوسته و ممتد از ذکر خدا تناول بکنه، قدرت اعجاز تو زندگی پیدا میکنه. اصلا این که میگن انسان میتونه به مرز عصمت برسه، عصمت به معنای عام، به خاطر همین موضوعه. چرا؟ زیرا خداوند طبق سوره مبارکه رعد در قرآن راه‌های اتصال به حق را گفته و قرآن در این اتصال نقش بسیار محوری داره. وقتی من به قرآن وصل بشم، وقتی سوره های قرآن در ذاکره من بره و بیاد، این انگار داره هی روح منو بالا و بالاتر میبره. میدونید دوستان، من اینو با قرمز مینویسم در یک جمله و عرضم تمام. بیایم روی فضای جریان و مثبت و منفی سوره رد. اصلا دلم نمید اینام نگم، کلش قرمز شد. میخواستم این جمله رو براتون قرمز کنم. در یک کلام، حالا بعد هایلایتش میکشیم، سوره مبارکه رد میگوید ای انسان حق طلب و خدا خواه، قدرت قرآن و ذکر را دست کم نگیر. انگار اصلا داره اینو به ما میگه، میگه ببین تو زندگیت با قرآن گره گشایی برای خودت و خلق عالم میشه. تو میتونی به مقام اولول الباب سوره رد، که عجب اولول البابی داره دوستان، عجب اولول البابی داره، تو میتونی به مقام اولول الباب سوره رد برسی به واسطه اتصالت به قرآن. در همین راستا مؤمن سوره، یعنی جریان ایمانی سوره رد رو بخوام خدمتون عرض کنم، ببخشید اینجا جریان ایمانی سوره رد یعنی به سمت اولول الباب شدن. خیلی اولول البابش با شکوه دوستان، فعال شدن لب. فعال شدن لب یعنی چی دوستان؟ یعنی عقلی که متصل به وحی میشه. ببین وحی به من میگه مبنات توی خوابیدنت، خوردنت، پوشیدنت، با کی دوست بشی، کجا بری، چه جمعهایی رو ارتباط بگیری، چه فعالیت رو. اینو عقل به من میگه، لب به من به واسطه این فعال میشه. در واقع این ما انزلی که این سوره در آیات اولو الالباب میگه، اتصال به نزول حق و قرآن به واسطه این که انسان توی زندگیش این قرآن و حقایقش براش ذکر، جنبه ذکر، یعنی کاملا مثل چجوری ما اسممون از یادمون نمیره، حقایق، وعده ها، قوانین ها همجوری تو ذهنمون باشه. حالا جریان منفی سوره دقیقا دوستان مقابل اینه. چه اتفاقی میفته؟ میاد اتصال انسانها رو از وحی قطع میکند و در واقع دیگه آدم اتصال بالایی ندارد. این و این خیلی دردناکه دوستان. اینم شاکله این قسمت که اگر کسی به هر دلیلی، حالا سوره مبارکه رد یه مقدار دلایلش رو هم گفته، به هر دلیلی از ما انزل قطع شود، دوچار بد سرنوشتی، همون مقدراتی که گفتم خدمتتون، مقدرات نامطلوب و در واقع دیگه میدونید مثل اینه که آدم سپرده به روزگار که این مثلا مرکب رو ببره. خب معلومه که به ناکجا آباد میره. و اما سوره مبارکه ابراهیم، خب ببینم شما نکته‌ای دارین. دو تا سوره مونده انشالله دوستان، اینا رو من براتون سریع بگم. فقط اجازه بدین سوره ابراهیم و آیات اولش رو با هم گوش بدیم، بعد بیایم. سوره ابراهیم هم بسیار سوره جالبیه. حالا انشالله الان سوره رو با هم میبینیم. من اینو میخوام به اشتراک بگذارم براتون. خب درست شدن هم که شما هم ببینید. ببینم سوال فرمودین، ببخشید که دیگه من نرسیدم امروز خیلی پیام ها رو درست ببینم. خب فکر کنم یک چند تا نکته داشتیم، میام انشاءالله آیاتی که پخش شد نکات رو خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان من نکاتش رو همینجا بگم چون زمان میره اگر بخوام بنویسم. ببینید طبق این آیه مبارک، کتاب آسمانی قرآن نمایان کننده راه هدایت و خارج کننده انسان از اون ظلمت هایی که با یک مفهوم به نام صراط، صراط عزیز حمید شکل میگه. یعنی وقتی انسان در مسیر صراط حرکت میکنه اون خروج از ظلمتش ایجاد میشه. حالا توی این کتاب مقدس نعمت‌های مختلفی برای انسان یادآور شده و البته چگونگی مواجهه با این نعمت‌ها هم مطرح شده. یک الگویی رو دوستان سوره به ما میده، من می‌خوام این آیه رو بهتون نشون بدم اگر انشالله توفیق باشه این آیه رو با هم ببینیم. خیلی جالبه این الگوی شجره طیبه و کلمه طیبه با همین و خبیثه، البته یعنی دو تا الگو به ما میده سوره. خیلی جالبه دوستان اون صراطی که اول سوره گفت و خارج شدن از ظلمات به نور در همراهی و اتصال به این الگوی شجره طیبه و کلمه طیبه است که این شجره طیبه در واقع همون اتصال به زنجیره سلسله انبیاء مکرم و کتاب‌های آسمانی است که با خودشون آوردن و بالاترین نعمت هم اساساً همین موضوع. خب حالا اگه بخوایم جریان مثبت و منفی رو در سوره مبارکه رعد ببخشید سوره مبارکه ابراهیم بنویسیم، الان اینو به اشتراک بگذارم که شما عزیزان هم ببینید این جریان در واقع ایمانی در سوره مبارکه ابراهیم به این صورت میشه. ببخشید جریان ایمانیش در واقع میشه شناخت نعمت‌ها، بهره‌مندی از نعمت‌های الهی، ایجاد، ببینید بچه ها الگوی شجره طیبه، ایجاد ساختارهای ایجاد کننده نعمت‌های حقیقی به واسطه الگوی شجره طیبه، یعنی میاد بر اساس اون الگو پر امکاناتی دوستان، اصلا پر خوش یمنی، خوش برکتی، اصلا یه حال و هوایی خلاصه خیلی مؤمنش مؤمنه در و این مسیرش از طریق شکر نعمت، یعنی اون جریان ایمانی از طریق شکر نعمت انسان رو، انسانها را پیوسته به این الگوی طیبه وصل نگه می‌داره. ولی از اون طرف این مثبتش بود، توی منفیش خب شجره خبیثه که بیکار نمیشینه، اونم در واقع میاد کفر نعمت رو شروع و یه کاری میکنه که شما نعمت ها رو نبینی، ندیدن نعمت ها، نشناختن نعمت ها، همش القای بد امکاناتی، بدبختی، آقا ما محدودیم، ما نداریم، ما نمیشه، اینا ادبیات دوستان شجره خبیثه است که هر میوهش یه یأسی رو ما میگه، یأس از امکانات، یأس از رشد، یأس از تحصیل، اینا همه مال شجره خبیثه است دوستان و باید با تمام وجودمون انشالله ازش براءت کنیم. خب و آخرین سوره، سوره مبارکه هجر که انشالله این سوره رو با هم ببینیم و من اینو سری 5 دقیقه بگم، یه زمانی رو بذارم که بیام روی سوالات شما متمرکز بشم. خب آیات ابتدایشو با هم بشنیم، من یه کلیتی از سوره رو محضرتون عرض کنم و بعد بریم روی جریان مثبت و منفی و الحمدلله رب العالمین این خانواده الف لام لا ها رو یه دور با هم دیگه زیارت کردیم. برای این آیات که خیلی مهم بودن تو سال، این آیه رو میخواستم خدمتون نشون بدم و یه سری نکاتم رو ذیل این آیه عرض کنم محضرتون که خیلی آیه کلیدی و قرار در کل قرآنه. ببینید دوستان، طبق این نکته همه اشیا و پدیده ها و مخلوقات با خزائن غیبی در ارتباطن. اصلا به خاطر همینه که میگن تقدیر و تدبیر همه عالم به دست خداست، که البته این به وساطت ملائکه و رسولان اتفاق میفته. برای همین اگه آدم بخواد به خزانه غیب وصل بشه و مقدراتش به سمت بهترین مقدرات بره، باید بتونه با رسولان که واسطه این تقدیر و تدبیرن یک ارتباط وثیقی پیدا بکنه، که حالا رسولان هم ما رو با کتاب آسمانی به این ارتباط، یعنی مثلا شما قرآن رو به عنوان یک کتابی تو سوره رعد کتاب ذکرمون شد تو سوره. ببینید دوستان چقدر جالب، تمام این، میخواستم این آخرش بگم که منظومه براتون درست کنم، تمام این سوره ها موضوع کتاب توش محوریته. سوره یونس کتاب قرآن شد کتاب آیه شناسی، در سوره هود شد کتاب تفصیل، در سوره یوسف شد کتاب توکل و محسن شدن و سر زندگی متوکلانه، در سوره مبارکه رد شد کتاب اعظم محضرتون ذکر، در سوره مبارکه ابراهیم شد کتاب خروج از ظلمت، کتاب به بلاغ و بلوغ رسیدن، کتاب نعمتیابی، در سوره هجر شد کتاب مقدرات. از این به قدر معلوم اگه بخوایم انشالله این رو یک اتصاعی درش بدیم، اتصال به کتاب قرآن، تمامی این 6 سوره ما رو از یک وجه به کتاب قرآن یک اتصال حقیقی میدن. خیلی جالبه که حالا انشالله این رو که گفتم در خاطر شریفتون بمونه، این که هر کدوم سوره به چه وجهی از کتاب قرآن دلالت میدن. اما جریان مثبت و منفی سوره مبارکه هجر که انشاءالله این به عنوان حسن ختام عرایض امروزمون باشه، خیلی دوستان سوره حج سوره قشنگیه، سوره پیامبره، از مظلومیت پیامبر، از و در این حال از وسعت بالی که روی همه انسانها باز کردن. اینو بگم، هرچی با این سوره بیشتر انس بگیریم به آقا رسول الله بیشتر نزدیک میشیم. انشاءالله که این توی زندگیمون جاری بشه. خیلی بخوام خلاصه و موجز بگم که خستتونم نکنم، جریان ایمانی در سوره مبارکه هجر چیه دوستان؟ اینه که اتصال به رسول اکرم و بهره‌مندی از خزائن غیبی به واسطه کتاب قرآن خیلی باشکوهه. و تو جریان منفیش چه اتفاقی میفته؟ میاد آدم رو جدا میکنه، لذتگرایی های زود گذر که حالا توی سوره آیاتش هست، لهوگرایی، سوره با واژه لهو اینا رو مطرح میکنه، ایجاد میشه، در واقع یه دنیاگرایی مذموم ایجاد میشه. پس من بچه ها سریع اینجا بنویسم، سوره مبارکه یونس شد کتاب را از وجه آیه شناسی وصل شو، کتاب قرآن رو. در سوره مبارکه هود از وجه تفصیل حقایق، فهم تفصیل حقایق وصل شو. سوره مبارکه یوسف میگه کتاب قرآن رو از وجه زندگی متوکلانه، آدابش چه آدابی داره. سوره مبارکه رعد میگه کتاب برات بشه کتاب ذکر. سوره مبارکه ابراهیم میگه کتاب برات بشه کتاب نعمت و شکر. و سوره مبارکه هجر میگه کتاب برات بشه اتصال به خزائن، کتاب غیب. ببین بعد میدونید چی میشه دوستان؟ خروجی این سوره ها میشه یه انسانی که گوهر ایمان درش شکوفا شده و این انسان آماده جانفشانی برای امام و ولیشه. که بعد شما میره تو سوره تواسیم، اونجا ایمان تو، این گوهر ایمان که درونتون رشد کرده تو سوره تواسیم میشه ایمان اجتماعی، و بعد میره تو سوره حوامیم که میشه ایمان نظام سازان، یعنی ایمانی که میخواد عالم رو انشاءالله امت واحده توحیدی بکنه. خیلی سوره های قشنگی هم دست به دست هم ما رو به جای خیلی جالبی میرسن. انشاءالله فردا به امید خدا سوره های مبارکه نحل، اسراء و کهف رو با هم میخونیم به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید نتونستیم سوالات رو به خوبی بخونیم. خانم احمدی فهمیدن که پاورپوینتش انشاءالله یه جوری به دستتون میرسیم. خانم احمدی جان کدوم سوره رو میخوایم بگیم؟ بله سوره ابراهیم، سوره شکر و نعمت. بله درسته. خانم عبدالله جان حالا انشالله اینو باید در یک محفل دیگه انشالله با هم صحبت بکنیم. بزرگواریم عزیز مای تمه، خیلی التماس دادیم، خیلی بزرگواری کردید که تشریف آوردین. انشالله رزقه، انشالله دوستان به برکت سوره های الف لام را، حقیقت ذکر، حقیقت نعمت، تفصیل، آیه شناسی، مقدرات، همه اینا برای ما به بهترین نحوی جاری بشه. انشالله پیروزی مردم غزه، انشالله پیروزی مستضعفان داشته باشیم در عالم. بازم یه صلوات بر عبد فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. حتما انشالله دعاگو هستیم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.